أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المعصومين المتجاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اگر به آیاتی که انشاءالله قرآن جلوی عزیزان باشد یا جزوه ها به آیه 65 عنایت بفرمای. در آیه 65 که اصل بحث در جلسه گذشته شد، خداوند به پیامبرش می‌فرماد که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. ای پیغمبر، یکی از وظایف تو اینه که روحیه جنگاوری و مبارزه با کفر رو در خودت ایجاد کنی. بعد در چنین فضایی که ما به شما پیشنهاد میکنیم اگر مبارزه را شروع کنی، این یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگه 20 نفر باشید و اهل اگر 20 نفر باشید به شرطی که روحیه پایداری و شکیبایی در شما باشه، اشرون صابرون یغلبوا مئتین، میتونید که 200 نفر رو بشکنید، یعنی 1 به 10. ممکنه شما بگون خب اگر جمعیت کم باشه این معادله برقرار است، یعنی 20 نفر وقتی با 200 نفر بجنگن، اگر این 20 نفر روحیه پایداری خودشون رو در دین و ایمان حفظ کنن، میتونن 200 رو از بین ببرن. ولی حالا اومدیم و اینها به جای 20 شدن 100. آیا بازم میتونن به همون 10 برابری نتیجه بگیرن؟ عنایت بفرمان که میدونین که ما به اصطلاح اینجوری میگن نتیجه بازدهی، گاهی اگه جمعیت زیاد شد نتیجه و بازدهی کم میشه. شما ممکنه که مثلا توی کارگاهی اگه 10 باشی بتونید به اندازه مثلا 10 تا 10 ساعت بازدهی بدید. ولی اگه اومدیم ما 100 تا شدیم، خب به جهت اینکه ممکنه یه مقدار توش استکاک پیش بیاد، کارهای موازی پیش بیاد، آیا بازم ما همون 10 برابر نتیجه میدیم؟ اینجاست که سوالتون در طرف جد که چرا قرآن خب وقتی میفرماد 20 برابر 200، خب پس معلومه همین ادامه داره. چرا ادامه میده این دوباره این قضیه را در یه وسعت بیشتر؟ میخواد که این جبهه ایمانی فرق میکنه با جبهه مردم معمولی. بله توی اداره 10 تا کارمند اگه داشته باشه 10 تا بازدهی میده، 100 تا شد معلومه 100 تا بازدهی دیگه بگیم. ولی میفرماد در جبهه ایمانی اینطور نیست. در جبهه ایمانی چون همه افراد احساس وظیفه میکنن، وقتی 100 تا شد مدیریت دیگه احاطه نداره. ولی وقتی جبهه ایمانی است که دیگه مدیریت خارجی یا اینها ملاک نیست، خود افراد احساس تعهد و وظیفه میکنن. این را به این جهت عرض کردم که گاهی ما تو مدیریت ها هم یه همچه اشتباهی میکنیم. میبینیم که تجربه نشون داده است وقتی جمعیت زیاد شد بازدهی کم میشه نسبت به ازدیادی که تو اون دستگاه شده. این به جهته اینه که خود نظامی که ما داریم مدیریتش میکنیم اشکالاتی داره. هر کس احساس وظیفه و تعهد نمیکنه. قرآن میخواد بگه در یه جمع آرمانی، در یه جمع ایدئال اینطور نیست. برای همین تکرار میکنه و این یکم منکم معطا. حالا اگه 100 تا شدیم چی؟ میفرماد بازم همون نتیجه را میده 10 برابر. میتونین چی؟ یغلبو الفا. از کیا بر کیا الفا؟ بر کیا 1000 تاشون هم میتونین برشون غلبه کنید؟ من الذین کفر. چرا؟ برای اینکه اینا خودشون مشکل دارن. دنهم قامون لا یفقهون که بحث شد اون جلسه. تأکید من به 2 جهته. یکی اینکه مسئله خیلی بیش از اینا نیاز است روش بمونیم. ثانیا این توسعه داره همه جا. این بحث این آیه خیلی جا به درد میخوره. همیشه بدونین اگه یک جبهه ایمانی کامل بود یا رقیب نداره یا رقیبش پست‌ترین آدمای دنیا. این قاعده هست یا نه؟ ببینید یه وقتی 2 گروه دارن با هم می‌جنگن. سال‌ها انگلیس و فرانسه با هم می‌جنگیدن. سال‌ها. خب آخه هر دوشون بی خود بودن. اما اگه یه جبهه درش پیغمبر قرار داره، روبروی این جبهه که آدم های عادی نیستن، بدای عادی نیستن، بدترین آدم های دنیا. اینجاست که تجزیه و تحلیل این آیه روشن میشه که چرا میفرماد که اینا دشمنای شما خیلی نفهمن، هیچی نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه این طرف پیغمبر قرار دارن. پیامبر هیچ انگیزه منطقی عقلانی معنوی برای مبارزه با خودش در رقیبش نمیذاره. یعنی این اصل قضیه که عین کربلا. یعنی شما حساب کنید خیلی هم بیدین بودن، اما چه کسایی میان مستقیما روبرو حضرت ابا عبدالله وامیستن؟ اونایی که فقط بیدین نیستن، تمام رذالتها و پستیها رو انتخاب کردن. اون طرف هم جبهه ابا عبدالله، این که حضرت اصرار دارن هر کس میخواد بره، هر کس میخواد انتخاب کنه بموند، این شعته هی بدونه در اصحابشون وقتی میخوان برن جبهه دونه دونه برن به جنگل، حضرت میفرمان این شعته اگه میخوای برو تو در واسی من و این که عصبانی هستی و نم داداشه را کشتن میخوایی بری یا اینا، نه این شیعت انتخاب کردی. جبهه زلال بازدهیش فوق‌العاده است. بازدهیش یعنی چی؟ یعنی یک به ده است، یعنی 100 تا میتونن 1000 تا را بزنن زمین. عموماً هم که دیگه جبههی که 100 تا نداشته باشه که جبهه نیست که. نمونشم شما ببینید کربلا انشاءالله با دقت بازم ملاحظه کنید، شخصی است بعد از یه دو سال عمر سعد توران میبینه میگه که آخه شما چطوری بچه ها پیغمبر رو کشتید؟ شروع میکنه فوشش دارن، خدا لعنتت کنم چی کشتید؟ دیر میجام بدیم تمام اونه تکه تکه اینا کرده بودن. یعنی جبهه جبهه ایست فوق‌العاده برای مبارزه. اون حالا قضیهش اینست که دشمن بیش از این پس دست و پس فطرت روح جنگاوری رعایت نمی کنه. بحثش این شیمیایی تو جبهه خود ما، جنگ شیمیایی که جنگ نبود که ما بگم ما پیروز شدیم یا شکست خوردیم، که باز داریم در تاریخ که یارو که سر حضرت ابا عبدالله را بود، حالا اختلافه میگن شمر اینا، ظاهرا نه، سر حضرت آورد برای یزید، شروع کرد کرکری خوندن که آقا یه دی کمی بودن نصف روزه همشون خلاص کردیم از بین بردیم. حضرت زینب اونجا گفتن چی دروغ میگن؟ تمام خانه های اهل کوفه عزادارن. یعنی اینجور نبودید که هم تو ساده یعنی تمام اینا تکه تکه شدن مقابل حماسه روحانیتی که خداوند به اصحاب کربلا داره. این قصه همین آیه است. اینجا میگه آقا شما توانایی جمع 200 نفر مقابل 1000 نفر رو دارید. چرا؟ دو تا شاخصه داره. اولا شرطش نیست که شما روحیه پایداری داشته باشید، محکم واسید رو مبادئتون، کوتاه نیاد این موازعتون واسه. قبلش آیه ها رو یادتون نره، گفت اگه کوتاه اومدن دیگه برشون کنین دا، شما کوتاه نیان، دشمن کوتاه اومد دیگه واسه همین که موازعش رو دیگه از دست داد، دار شما بخواهن تقریبش کنین من باید دونه دونه بکشمش، نه اینا، نه این تو اسلام نیست، عنایت هم داشته باشه. دوم این که رقیب شما، دوباره تکرار کنین آیه را، الذین کفروا، کدوم کفروا؟ اونایی که اومدن روبرو شما واسدادن، خیلی ها کافرن ولی نمیان روبرو پیغمبر بیستن، حالا که اومدن روبرو شما واسدن اینا چی؟ به انهم قوم لا یفقهون. باز رو این بمونیم، من یه مثال میزنم تا زود انشاءالله نتیجه بگیریم. شما میدونیم که شیر وقتی میخواد اون حیوانی که تعقیبش میکنه بخوردش، یکی از راه‌های شکار شیر اینه که میاد خودش رو میذاره روبروی اون مثلا آهو، بعد دیدن که یک خشم عجیبی داره شیر، یک مثلا اون خشم عجیب رو میکنه دهنش رو میکنه، اون آهوه میپره تو دهنه شیر، بهش میگن مستصعب کردن. یه قاعده روانشناسی هم داره قضیه که چیه و عنایت بفرم. یعنی شیره میاد از خیالات طرف، خرگوشه یا آهوه از خیالات طرف استفاده میکنه، این را به شدت هولش میکنه، ترس عجیبی برش میداره. نه تنها راه اینه که خودش از دست خودش راحت شه. چطوری راحت شه؟ بپره تو دهن شیره بخوردش راحت شد. یه نه خودکشی به اصطلاح میشه. حالا این فقط مربوط به شیره است یا اکثرا افراد جاهل اینجوری خودشون رو به شکست میکشونن. یعنی که میگن بابا تو یخی صبر کن، خودش شرایط شکست خودش رو فراهم میکنه. یه همین رو میخواه بگه. یعنی اصلا بابا آخه چرا اومده رو برو پیغمبر واسدادن؟ چرا اومده روبروی دین واسطه است؟ اگه این یک ذره اندیشه داشت که نمید روبرو دین وامیستاد، نهایتش نمیخواست دینه بپذیره میرفت اون گوشه کار خودش رو میکرد، نمیرفت درگیر بشه با پیغمبر. معلومه این تمام وجودش رو هوس و خیالات دارن بازی میدن. ما اگه بخوایم بگم در مقابل پیامبرا چند گروه هم که ایمان نمیارن، اما یه گروهشونن که اینقدر ذهنشون تحریک شده است که نمیتونه تحمل کنه که پیغمبر پیروز بشن. خب این فرق میکنه که با کسی که میگه خب من میخوام زندگی ما بکنم، نمیخوامم دین بیارم، حالا این پیغمبر ها پیروز شدن، من کشاورزی ما میکنم، غیر پیغمبر هم حاکم شد، من کشاورزی میکنم. این معلومه معصیت کرده، جهنمم میره. اما این به روزگار دشمنان مستقیم پیامبر دوچار نمیشه. این عدم تفقه یعنی این اصلا هیچ نقطه‌ای برای تعادل در شخصیتش نیست. خب اینجا چند تا نکته میتونیم گیر بیاریم. میخواییم آیه بعدی را بخونیم، ولی من یادم نره ترکیب این دوتا آیه کمک خیلی میکنه. آیه بعدی بعد از جنگ بدر نازل شده است. برای همین هم از این آیه به بعد داریم هم بعد نازل شد هم یه وقته تقریبا عتاب بهشون میکنه که چرا همچی کردین، میتونستین این کارو نکنه. آیه 66 میگه خب حالا جنگ تموم شد، اما دیگه شما اون نیستید که یک به دعواشید، شل شدید، دیگه اون نیستید. الان خفف الله عنکم، خدا دیگه بار سبکتری رو دوش شما میذاره. رو این حالا انشاءالله بعد بحث میکنیم. به این معناست که حالا میبینید شما دیگه نمیشه یه تکلیفی رو دوشتون گذاشت، گفت اگه 10 تا جلوتونن واسین 11 تا که شدن میخوان کتابیان بیان. قبلا آیه قبلی اینه دیگه، یعنی من اینقدر شما رو مرد میدون میدونم که تا 10 تا رو پس برمیای، اگه 10 تا بیشتر شدن شرعن طور نیست کتابیان. حالا میگه نه، اینقدر شما دیگه اون نیستی. چرا؟ الان خفف الله عنکم، اون بار و مسئولیت ورداش از شما، اون یل و قهرمانی و پهلوانی و دقت های سلحشوران های جنگ بعد رو دیگه ندارید. و علم انفیکم ضعفا، چون میدونه بین شما چی شده است؟ ضعف پیدا شده است. حالا ضعف چیست؟ خودش میگه. حالا چی؟ فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَتُنْ صَابِرَتُنْ يَقْلِبُ مِعَتَنْ. حالا اگه شما 100 تا صابر با سر شکیبا پای مرد باشین میتونین 200 تا را بکشید. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَقْلِبُ أَلْفًا. اگر که 100 تا باشی چی؟ 1000 تا باشی؟ 2000 تا. تازه اینم چی؟ خدا فعلا این کمک ها به شما میکنه. ببینم مردم عادی باشیم که نه، به اذن الله، به اذن الهی و خدا شما رو شخصیت ببینه طوری ببینه که این توفیق ها بهتون میده که به اذن الهی یه همچی معادله ای رو هنوز برقرار کنید. 1 به 2 یعنی 1/5 نیرودون کم شده، تاثیرگذاریتون کم شده. و الله مع الصابرین، خدا با صابرین است. یعنی اینی که شما هنوز طوری هستین که 1 به 2 میتونین غلبه کنین چون صابرین. اما خب چرا؟ از خود آیه میشه فهمید. با آیه قبلی ترکیبش کنین. آیه قبلی گفت که دشمنتون نفهمه، لا یفقهون. خب یعنی پس شما که مقابل دشمنین چی؟ یفقهون. خب چی ضعیف شده است که این مؤمنین دیگه نیروشون برای مقابله 1/5 شده؟ صبر که تو هر دوش هست. ببینید همینجا میگه صابره، همونجا میگه چی؟ صابرون. آخر آیه هم باز گفت چه آیه 66 پس چی کم شده؟ یعنی مؤمنان بعد از جنگ بعد از نظر پایمردی و پاواستادن در جنگ تغییر کردن، این که هنوز مثل همون قبله، معلومه از نظر تفکر تغییر کردن. جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه رو نگاه کنید، فرمان هرچه شوکت ظاهری اسلام بیشتر شد، قوت روحی و درجه ایمان و فضایل اخلاقی عامه مسلمین کمتر شد. حوصله کنید. یعنی چی؟ یعنی اول تو جنگ بعد اینا به چی می‌نازیدن؟ به یه نصف شمشیر، یه اسب، یه چشمی. کل نیروی زرهی و تجهیزات نظامی اینا یه نصف شمشیر بود، یه اسب، یه چشمی مال مقدار. حالا بعدش چی؟ بعدش دیدیم که نرم سلنا حساب قدرتمند شدن، اسب و شمشیر و همه چی گیر آوردن، از یهودیا کلی شمشیر و سپر خریدن و این حرفا، کلی توانا. میگه حالا که توانا شدی، اون امید و تعقل دون نسبت به عالم معنا کم شد، حالا به شمشیراتون دل بستی، حالا یک پنجم شد نیرودون. آقا میفرمان تفقهشون کم شد. حالا من یخت شرح میدم انشالله روشن شد. یعنی ببینید یه روحیه ما داریم که متوجه نیستیم که عوامل تأثیر گذار در روان انسان‌ها بیش از آن که روحیه‌ای باشد که اسلحه‌ها به وجود میاره، روحیه‌ای است که توکل به وجود میاره. معلمه، حالا من مثال خیلی سادهش همین، حالا الان شما حساب کنید، گاهی این مساجد دیدین میگن آقا فایده نداره، جوان ها جذب نمیشن، باید نمیدونم دوربین و فیلم و دکور ها خیلی کار بکنیم تا جوان ها جذب بشن. یعنی این امیدش به ابزارها بیشتر است. یعنی روحیه ایجاد انگیزه در افراد رو به ابزارها بیشتر میدونه. کانال ایجاد ارتباط بین این جوان و خدا رو خیلی براش برنامه ریزی نمی کنه. دارم مساجده میگم، اما تو این آیه بحث مسلمان هاست، ما با کافر ها کاری نداریم، قدم قدم میریم جلو. فیلن داریم که آقا این ضعفی که بین بچه های مذهبی به وجود اومده ریشش کجاست؟ یه وقت میگم آقا ما میتونیم در ساده ترین شرایط که یه اسب لکاته و یه نصف شمشیر داریم، ولی در مقابل این جوانها افق فوق‌العاده متعالی را بگشاییم، این حرارت ارتباط با عالم غیب اینقدر زیاده است که یک بدن میتونه مقابله کنه. شما بعد میان چه کار میکنید؟ اسبدار میشید، اسبدار میشید، شمشیردار میشید. تا اینجا جنگ بد نیست، ولی یه نقطه ضعف تو این هست. این آیه نمیگه اسب و شمشیر نداشته باشه، این آیه میگه آقا حالا که امکاناتت بیشتر شد، اون تفقه، تفقه یعنی عمیق فهمیدن. آدم عمیق نقش رو برای چی قائل است؟ برای قلب ها، نه خیالات. قلب ها با خداست. حوصله کنید، یه وقت شما میخواین خیالات افراد رو قوت بدید. با چی قوت میدونه آقا؟ با چهار تا سیدی یا نمیدونم چهار تا بحث، اینا پدرش مدر میاد، پدر این خیالات. یه وقت شما آقا ما وظیفمون انجام میدیم، خدا مقلب القلوب است، هر کاری خواست بکن. قبل از انقلاب شما میدیدین که قبل از انقلاب که نه تلویزیون دست مذهبی ها بود نه رادیو، اما امیدشون به خدا بیشتر بود. گوشه مسجد تازه بدنشون هم می‌لرزید، مسجد هم بهشون نمی‌دادن. بسیاری هیئت و منابع مسجد خدام را دستور بهشون می‌دادن که آقا به این مسجد مذهبی ها جا ندید. ولی خب می‌دیدید که موج دینداری به شکل عمیقش تو صحنه بود. بعد از انقلاب که بعد نبود رادیو تلویزیون دست مذهبی افتاد، حالا دور از اون الان رادیو تلویزیون که اصلا مذهبی نیست، حالا میگیریم دست مذهبی افتاد برفرض، بعد که نبود که تبلیغات مدارس، اما یه چیزی رو از دست دادن که یه ذرهشم که به دست آوردن خیلی کار ازش نیامد. اون چی؟ نقش اساسی معنویتی که قلب‌ها رو زنده نگه می‌دارن. این آیه خیلی بحث رو وسیع می‌کنه. تو همه شرایط این هست. من نمونه خیلی روشنش رو تو خود جنگ 8 ساله خودمون دیدم. عزیزان که اهل جنگ و جبهه بودن بهتر از من دیدن، اونا که تو متن مبارزه بودن یادتونه دیگه، بچهای به اصطلاح دارخوئین، حالا من قبل از بنی صدر حاکم، بنی صدر فرمانده کل قوا بود به دستور امام، بچه‌ها آرزو داشتن که آرپیجی داشته باشه، التماس میکردن که به ارتشیه که شما تانک دونا به کار بندازین، آتش بیلدین رو سر دشمن تا ما چه کار کنیم؟ یه پیشروی بکنیم. اینا گذشت. خب بعد دیدیم که اون عملیات فرمانده کل قوا شد دیگه. خب سپاه کلی چیز گیرش اومد و بسیج و سپاه کلی زرهی یا نیرو زرهی اینا، ولی خب یه چیزی از دست دادن. اون چی بود؟ امیدشون به تانک ها بیشتر از امیدشون به خداش. بیدین که نبودن که بیدین. شما خودتون میدین، خدا رحمت کنه مرحوم فروغی، فرمانده شهید فروغی، فرمانده همین قسمت سلیمانیه و اینا بود، به خود من گفت لو رفتن عراقی ها، ما اینجا 37-8 نفریم، لو شونو داشت اینا گوش داریم، گفتن 400 نفرن اینجا. واقعا 400 نفر میدیدن دیگه، 400 نفر بچه بسیجی حساب میکردن با اینکه 37-8 نفر بودن. این قاعده را نبرین توی حاشیه و از موضوع خارج بشین. قاعده است آقا، شما هر جا خواستید نقش آفرینی کنید یه خطر براتون هست. من پیرمرد تجربه نشون داده است، ما تو این بعد از انقلاب بسیار این آیه را نمونه شدید. اینی قاعده چیه؟ قاعده اینه که آقا ابزارها بد نیست، امکانات بد نیست، ولی امکانات طوری میاد گوشه ذهن شما رو پر میکنه که قلب شما از نقش اصلی خدا در عالم ضعیف میشه. خب پس چه شد که بعد از جنگ اینا پولدار شدن، اسلحه خریدن؟ حالا میرسیم آیه بعدیه که به پیغمبر گفتن پیغمبر بذار این اسیرا رو میگیریم، اسلحه میخریم تا بتونیم پدر اینا رو دریم. آیه اومد گفت خب همین حالا بدونیم که 1/5 شد توانتون. اینه که میفرماد دشمن شما نقطه ضعفش جای دیگه است. چرا اونو نمیفهمی؟ چی؟ انه قوم لا یفقهون. یعنی چی؟ یعنی بذاریدش خودش شرایط شکست خودش رو فراهم میکنه، بلند میشد میاد تو منطقه با شما بزنیدش. دوباره دقت کنید، دوباره عنایت بکنید. خیالات، میدونید که خیالات با عقل فرق میکنه. عقل یه که مستحکمه، قشنگ وامیسه. خیالات وامیسه یه هی میپره، هی میپره دیگه. خب شما هر کدوم که قول من صبر میکنم تا اینا، مثلا دشمن شما بگه من صبر میکنم اینم دشمن چیکار کنه، بعد یه لحظه میگه برن اینم چیکار میکنه، بعد که میره اینم چیکار یه نیش بر میکنه. یعنی آخرش خیالات نمیتونه طرفا بشونه تا شرایط فراهم بشه حمله کنه. خیالات طوری که طرفا میچرخونه میچرخونه میاره تو دهن دشمن. میگه آخه شما حواستون بوده دشمنتون در گرفتاری خیالشه، شما همین که هیچی نگون اون داره خودشا به شکست نزدیک میکنه. مرسفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. سفی که نمیتونه متعادل بشه. شما چرا از این قدرت خودتون و ضعف دشمن استفاده نمیکنه؟ این که داریم در روایات که انتظاری روایت انتظار فرج زیاد از پیامبر خدا نقل میکردن، این مال فقط انتظار فرج وجود مقدس امام زمان نیست، اساسا مؤمن اگر در شرایط دینی خودش پایمردی کنه و بایسته، ایمانش رو تقویت کنه، جبهش رو حفظ کنه، پافشاری کنه تو مواضعش، همین دشمن آرام آرام شرایط شکست خودش رو خودش فراهم میکنه. شما دلم میخواد خسته نشین از این بحث، من هرچی بخوام براتون مثال میارم. از خونه خودتون بگیر، همسایه بگیر، تو شهر بگیر، تو کشور بگیر، تو دنیا بگیر، این قاعده هست. برای همین هم شما دیدین، یعنی این که شما میبینید عموماً ما در هیچ جبهه‌ای مسلمان‌ها دستور ندارن حمله رو شروع کنن. حتی مثلا زهیر به امام حسین گفتن یا رسول الله این مختار کلن 1000 تاست، ما به خوبه میتونیم قادشه بکنیم، بیاین همین حالا حمله کنیم کار تموم کنیم دیگه. حضرت فرمودن نه، ما حق ندارین شروع کننده باشه. روز عاشورا شروع کننده نیستن. چرا؟ یه قاعده است. برای اینکه ما منتظر میمانیم، صابری منتظر، دشمن شرایط شکست خودش رو فراهم میکنه. این تأکید بنده به جهت اینه که شما ببینید چقدر ما ضربه خوردیم به جهت اینکه به جای اینکه مصداق آیه 65 باشیم مصداق آیه 66 شدیم. یه زمانی به گفتن چی؟ گفتن آقا جوانا کسل هست، اگه برایشون میدان ورزش و پارکای اینا درست کنی خوب میشه، همه چی درست میشه. هیچ کس هم نگفت این کار رو نکنی، ولی همه چی درست میشه. هر چیز دیگه بود، شما به جای امید بستین که بی خود امید بستین. شما بله با کار بکن، همینطوره واقعا هم باید جوان فعال باشن، تعرض بشن شرایط، اما اینا نیست که اگه به اینا امیدوار بشین به اون اهدافتون برسید. باید دائم نقش اصلی خدا در زندگیتون فعال باشه. نمیدونم حالا چقدر روش بمونه. میفرماد که علامه طباطبایی میفرماد ضعف از نظر تفقه اینها رو باعث شد که 1/5 نیروشون ضعیف بشه. مسلمون ها تفقه یعنی چی؟ یعنی برا خدا کمتر نقش قائل بودن تا برای سیدی و فیلم و نمیدونم نیرو زرهی و زور بازو اینا. خب نتیجه‌اش این شد که نتونستن اون فعالیت اساسی رو داشته باشن. همین حالا همینطوره. همین حالا وقتی من شما انتقاد میکنیم نسبت به اون جنبه آرمانیش، نه اینکه معتقدیم که ضعف اینقدر است که مساوی کفره. ما میگم آقا جنبه آرمانی داره قضیه. هر جلسه ای شما میتونید توی جلسه آقا آب نبات چوبی بدید، نمیدونم پارکشون ببرین بچه جوانا رو اینا که برکی میان جلسه. هیچ طوری هم که نیست که. اما اگه یه وقت اینقدر به اینا وقت گذاشتید، میان چلو کبابشون رو میخورن، بعد هم میرن فوش میدن میگن که کباباش نپخته بود. آقا اگه شما تو این وادی آوردید، این خیلی هنر میخواد. من دیدم مثلا گاهی این جلسات و اردوهایی که این جوانا را ترتیب میدن مساجد اینا، اینقدر روی همین چیزا و نمیدونم یه تباشی که عربی است، نه خودش میفهمه که داره میخونه نه اونام که گوش میدن، یه تباشی میخونن نه سور میچرن، بعدم بعد از که میگم چی شد بازی کرده تموش. خب بنابراین این کجای این اردو باشه این کارا؟ نباید یه جا خاص بود. شما این بچه ها مرز ما صبح بردیم تا از 3 بار 4 بار که میبنیم خوشحالیم تا اینا رو آوردیم اردو، بعد هیچ کاری نکردیم. مثلا ابزارها و وسایل و این دم و دستگاه ها اینقدر جای این کار رو برنامه رو گرفت که اصلا نمیشه دیگه اینا. اگه یه سخنرانم بیام یه انشالله زود تموم شد که دوباره مثلا بریم یا بازی کنیم یا یه تباشی با هم دیگه داد دلیل ما از این جهته که آیه را عنایت نمی کنیم. آیه میگه اون وقتی که امکاناتتون بیشتر شد نیرتون 1/5 شد، نقشتون کم شد. من خسته میکنم شما را، به تک تک شما من عرضم همینه. روحانی که امیدش به ابزارها و نمیدونم امکانات باشه، باید دلش باشه میاد پایین توانایش. مسجد هم همینطور، شما هم همینطور. تو خونتون هم شما اگر که جنبه معنوی را محور قرار ندین، تأثیر گذاری خود نمیاد این پایین. آدم چه اشکاله برای بچهش هدیه بخره؟ اما بنا شد این هدیه کجا را پر کنه؟ یه جوری که همه انگیزه بشه هدیه خود، دوباره همون از جرنده. خیلی کار حساس. برسال آیه 65-66 دیگه به عهده خودتون، حالا هی چند بار بخونید تو زندگیتون، دونه دونه اینا را رعایت کنید. ما دیدیم رفقایی که اینا را رعایت کردن خیلی نتیجه گرفتن. فرق میکنه با کسایی که به نتیجه کم راضی هست. هی حساس بشین که میفرماد اون تفقه فهم دینی باعث میشه که هم رقیبت خودش زمین بزنه، هم تو تواناتر میشی. خب چرا اینا نمیخوای استفاده کنی؟ همینجام نتیجه بگیرم، اگه خواستیم جلساتتون قوی بشه و غنی بشه، یادتون باشه باید با شدیت تعمق دینی دشمن رو رسوا کنید. این اصل است. بعد هیچ کس هم نگفت که بالاخره نظام اسلامی نباید امکاناتی برای مردمش فراهم کنه. این آیه 67 باز رفت داره دو آیات قبل. جریان چی بوده؟ جریان این بوده که مسلمان ها امکانات میخواستن، هیچی نداشتن دیگه. آقا یک لقمه حسابی چرب و نرمی گیرشون اومد. چی بود؟ تونستن گردن کلفته و پولدارای قریش رو اسیر بگیرن. آخه پولدارا قریش بلند شدن بردن جنگ دیگه. 70 نفر اسیر گرفت. حالا چه کسایی رو اسیر گرفتن؟ هر کدوم کلی وضعشون خوبه تو مکه. اسیر گرفتن، بیچاره امیدم داشتن. اما معنی پشت قضیه شیطون هم گولشون زده بوده. امیدشون چی بود؟ که اینا رو میگیریم، اینا پول دارن، ما هم که پول نداریم، با پول اینا میریم اسلحه میخریم، توانا میشیم، بعدا بهتر میتونیم بجنگیم. حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودن که این اسیرا را بکشید. اینا اومدن روبروی پیغمبری واستادن. فرق میکنه روبرو پیغمبری یعنی خبیثترین آدمای دنیا. آخه خبیثترین آدمای دنیا را که نمیشه پول گرفته آزاد کرد، این میره دوباره همین کارو میکنه. اینا هی این دست اون دست کردن. حضرت فرمودن خودتون میتونید بدونید اگر اینا رو گرفتید و فدیه یعنی جاش پول گرفت به همین اندازه، خدا ازتون بعدن توی جنگ دیگه میگیره. که اینم همینطور شد. 70 تا ما در کجا کشته دادیم؟ در جنگ احد کشته دادیم. حالا آیه رو باز دقت کنید. میگه پیغمبر جان ما کان لنبی ان یکون له اسرا. شأن پیغمبر نبود که اسیر بگیره. اسیر مال کیه؟ دو تا طایفه دعوا میکنن از این طایفه 7-8 داره میگیریم که اونا چشمشون خود چه دیگه، بعدم بهشون میدیم یه زمینم ازشون میگیریم که دیگه تا همیشه داغش تو دلشون بمونه. اما پیغمبر روبروی پیغمبر که آدم های عادی نیومدن، طایفه ها نیستن که با هم دعوا میکنن، خبیث‌ترین آدم ها. پیغمبر جان ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. باید اسیر نمی گرفتید. حتی چی؟ یسخن یعنی پادون محکم می شد رو زمین، قدرت می گرفتید، توانا می شدین. حالا که توانا می شدین، حالا اینا برن و تو هم بکنن، می تونین ضربه بهشون بزنید. اما شما هنوز خودتون رو هوایی، نه جایی، نه قدرتی، نه توانایی. جزیره العرب دست اوناست. حالا چهار تا رو گرفتین، تازه میخواین اینا رو نکشید. و همینم جالبه، میدونید که امیرالمومنین طبق تاریخ اهل سنت بیش از نصف این کشته ها را که دشمنا کشتن امیرالمومنین کشتن. خب معلومه همین قدر میتونستن اسیر کنن، یک اسیر نکرد، یکی هم اسیر نکرد، فقط میکشتن. یارو میدهد اینه به کشدش، این لغمه یه چرانر میهد، نمی کشدشش، میبردش از عقبی جبه، هی میدهد دست رفیقش، اینه نگرش تو من برم یک دیگه بردارم بیا. داستانایی داره در شده خود مطالبی پرده. بعد میگه علکی میگی مایه رو نگاه کنم ببینیم خدا با بچه مذهبیت چطوری میکنه دام. میگه آره این کاره کردی توریدونه، نگفت دیگه خطاب پیغمبر نیستا، معلومه که وجود مقدس پیامبر. بالاخره بچه مذهبیان با یه توجیه خیلی علمی اقتصادی اومدن دکار کردن، گفتن نقا ما میخوایم این پولدارا را پولاشون رو بگیریم برای مستضعفا خرج کنیم. گفت آره جونی خودتون، توریدونه عرض دنیا، شما دنیا رو میخونیم، آیه رو میخونیم دیگه، حواستون هستا، والله یرید الاخره، خدا برای شما آخرت رو میخواد. یعنی چه؟ یعنی یک معنویت ابدی رو میخواست جلو شما بذاره. شما بالاخره این اسب و سپر و نیزه و پول اینا رو نگاه کردید. والله عزیز و حکیم، خدا رو اگه گرفته بودین دو تا نتیجه گیرتون میاد. خدا رو بگین یعنی کی رو بگیری؟ آخر آیه خودش هم گفته کیم؟ کیم؟ عزیزم. خدا رو اگه بگین شکست ناپذیری رو گرفتی که خیلی هم رو حساب دشمنش رو سرکوب میکنه. دقت کردین؟ چرا خدا رو نگرفتی؟ چرا اومدید؟ حواستتون رفت جای دیگه بچه مسلمونا؟ حالا برگردم مثل به آیه قبلی، میگه که شما اون جور که انتظار بود اول جنگ و انگیزهای اول جنگ که میتونستین یک به در بزنید، بعد ضعیف شدین طوری که حالا داره نقل میکنه خود جنگ بعد را که عرض کردیم جنگ بعد را تفکیک بفرمون قبلا بحث شد. یه ایدهی کمی بودن که اینا با یه انگیزه ناب الهی میچنگید، یه ایدهی تو اون فضای ناب الهی اینا هم خوب میچنگید. دقت کردید؟ تو خود جبهه هم همینطور بودا، عجیب بود. یعنی یه ایدهی که با یه صفای دقیق میچنگید، دعواشون بود که چرا ما امشب حمله نکنیم، یه ایدهی هم که عادی اومده بودن جنگ و مبارزه، اونا هم دعوا میکنن که چرا ما امشب حمله نکنیم. یعنی خب خوب هم هست، آدم میگه خودت رو بنداز تو فضای معنوی شدید. خب حالا معلومه که اینا اون انگیزه ناوا نداشتن، تو فرصتی که میشده، تو فرصتی که یه مقدار در باغ سبز میدیدن به طرفش رفتن. حالا خدا داره دعواشو میکنه که چرا همچه کردی؟ شما که هنوز پایگاه محکمی نداشتید، شما که هنوز قدرتی نشده بودین، شما کسایی را از کشتن آزاد کردیم که اینا دشمنه خونی اساس دین و دیانت هست. دوباره عنایت بفرمان. ببینید وجود مقدس پیامبر با اون صفا و آرامش خوبی و محبت و معنویت هیچ انگیزه ای برای مبارزه با خودشون نمیذارن. بعد میفرماد که اینقدر این کارتون تند و بد بود که اگه قرار نداشتیم شما را عذاب سخت بکنیم همه دونه در بداغون. خدا با بچه مذهبیای متدین یهو چقدر تون برخورد میکنه. میخونم آیه را، لولا کتاب من الله سبق. کتاب اینجا یعنی همون سنت، اون چیزی قاعده که نوشته شده. اگه نبود یه نوشته شده یه سنتی از طرف خدا سبق از قبل، لمسکم فیما اخذتم، چی عذابون عظیم، عذاب عظیمی را به شما میرسوندیم به جهت اون چیزی که گرفتین. چی گرفته بودن؟ فدیه گرفته بودن. میفرماد که آخه دقت کنم آیه بعد میگه خب حالا بخور برو، طول نیست، اما یادت باشه کارت بعد فکلوم ما غنیمتون حلالا طیبا. حالا اون چیزی که غنیمت گرفتید، حالا چه فدیه چه چیزای دیگه، اسب و نمیدونم زره و اینا، بخورید. و تقول تقوای الهی پیشه کنید، مرزا را رعایت کنید. ان الله غفور رحیم. اونجا چی گفت؟ عزیز و حکیم. خیلی فرق است انسان در جبهه عزیز حکیم باشه تا جبهه غفور رحیم. غفور رحیم سر زیر، اونجا عزیز و حکیم سلح شورانه به میدونی با تمام جوانب، اونجا شما در کربلا میبینید. قدرت روحی اینا اصلا فوق‌العاده است. و دقت و جوانب نگری این که تمام تاریخ رو دارن نگاه میکنن اصحاب کربلا. ولی حالا بعضی مذهبی ها نه، خیلی قشنگه آیه، میخواه که خلاصه به همه اندازه که تو مقابله با دشمن حساب جیبه دا کردی، بدون که اشتباه انتخاب میکنی و به همه اندازه سر بگیری. بعضی ها میگن چی؟ میگن شالا فلان رئیس جمهور میمن کم دنیا داشتیم ده هم آخرت. وقتی آخر آیه کدوم براشون؟ نه والله غفور رحیم. قصدشون که منفی نیست که، اما سرشون نمیشه. انقلاب اسلامی با سلحشوری خدا میاد جا تو میشینه عزیزان حکیم. ولی انقلاب اسلامی با اینکه یه خودم کوتاهی در مقابل دشمن، قصدت خیرست، اما آخرش نمیگیری اون نتیجه ای که میخواستی. خدا کمکت میکنه. اگه این آخر آیه غفور و رحیم نبود که آدم دق میکرد. معلومه خدا هم دعوا کرد با طرف در آیه 68، حالا خودمون هی بخونیم این آیه به این سادگی که من عرض میکنم نیست، هم دعواشون میکنه به این تندی. بعد خب دیگه بدبخت شدیم، دیگه ما فایده نداریم. میگه چرا؟ آخه بد که نیستی، عقل نداری، فرق میکنه، عقلت کمه، نمیتونی بفهمی که بابا اسلحه و پول کار ازش نمیاد. میگوی برای خدا مثلا من پولدار میشم که بتونم خدمت کنم. طوری که نیست. حتی باز بخوام اینجا اشتباهی، یکی خدا همتون خودش میاد پول. یکی از این رفقا ما میگو هر کاری ما میکنیم که بریم یه زندگی ساده بکنیم، تصمیم میگیریم که دیگه یه زندگی ساده بکنیم، همون شد دوباره پول. حالا که دیگه دست خود من، خود طرف نیست که، اونم من منظورم نیست، اما یه دی نه، برای پول و مال نقش قائلم. بی دینا که بحثش نیست، بحث با دیناست. ببین آیه دوباره که میگم بخونه، بابا اسیر گرفتن جنگاوران برای این که بتونن تواناییشون رو بیشتر کنن در اون مبارزه. میگه نه، تای این قضیه چی خالیده؟ تریدونه عرض از دنیا. خب من برای تو یه چیز دیگه میخوام. چی میخوام؟ یه افق بسیار وسیع که خودم جا تو این کارو که میخوای بکنی میکنه. خیلی آیه عجیبیه. ببینید نمیگه برو صوفی بشو، منظورم صوفی یعنی گوشه نشین منزوی ها، میگه بجنگ برای خدام، بجنگ تمام افق معنویت رو جلوت ما میکنم، اون وقت من با اسم عزیز حکیم میام تو صحنه. خیلی فرق است. یه وقت صدا میگه خب ما برای خدا کار بکنیم، ما بزنه نکنه فقیر بشیم یا نتونیم اونجور که باید و شاید معادلات جهانی رو به هم بزنیم. میگه بابا عزیز حکیم میاد کنار تو. بعد هم میگه خب حالا بدکاری کردی، اینقدر کارت بد بود. آیه 68 دوباره نگاه کنیم، اینقدر کارت بد بود که اگر سنت ما این نبود که شما را فعلا حفظ کنیم، با یک عذاب عظیمی از بین دومی بردیم. حتی شما مذهبی ها سنت ما این نبوده. یعنی الان قاعده مثال میزنم روشن بشه، مثلا سنت خدا اینه که پنبه اگه آتیش بهش برسه چی بشه؟ حالا همون خدا هم سنتش نیست که اگه این پنبه خیس بشه آتیش بهش برسه؟ نسته. یا شما پنبه‌ای که آب بهتون رسیده، شما ایثار دارید، اهل معنویتی. سنت ما این است که شما یه مذهبی اهل ایثار خطام که بکنی، سنت اون نیست که از بینتون ببرید. یعنی هم بدونید کارتون بده، هم بدونید خودتون بد نیستید. و بعدا میفرماد که خب حالا دیگه روحیه ایثارتون رو حفظ کنید، بدونیدم که کار غلط بود. بعدم حالا بحثش جداست که فرمود پیغمبر حالا با این اسرا چطوری برخورد کنید، بحثش جداست. نسأل کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی حسین و اصحاب حسین قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. در فرج پربرکتش به لطف و کرم خودت به حقیقت شهدای کربلا تسریع بفرما. پروردگار این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق بدار. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عظیم مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق و الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.